شب من ز بی نوایی نوای مرغ سحر نیاید، از این شبستان ز سرد مهری فروغ صبحی به در نیاید.
الو 162
اونجا صدا سیما
ارتباط مردمی
سلام،
من می‌خواستم در مورد رادیو مطلبی رو بگم.
حضور مدیران شبکه‌های رادیو در سامانه 162 و پاسخگویی به مخاطبان به مناسبت روز رادیو
4 اردیبهشت 1319
از ساعت 10 تا 12 روابط عمومی معاونت سر.
رسیدیم ساعت 11:31. سپاسگزاریم از شما که همچنان با بخش اول برنامه ها در روز جمعه 2 اردیبهشت ما همراه هستید. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید، تاریخ ایران.
تاریخ ایران. ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد هستم، با شما صحبت می کنم. ادامه می دهیم وقایع مربوط به سقوط رضا شاه در 3 شهریور. گفتم که در لندن یک مذاکراتی انجام میشه بین کارکنان وزارت خارجه بریتانیا و همینطور نیکلسون که اون موقع مدیر کل بی بی سی بوده، با یک شاهزاده مهجور یعنی دور از وطن و منزوی و فراموش شده قاجار به نام محمد حسن میرزا که سال بعدم میمیره. یعنی محمد حسن میرزا مثل برادرش احمد شاه قاجار در جوانی فوت میکنه، در سن فکر کنم در سنی بین 40 و 50. این دو برادر به خاطر اینکه پدر و مادرشون پسرمو دخترمو بودن و نیز به دلایل فربهی بیش از اندازه و بیماری کلیه عمر زیادی نمی کنن و ایشون ملاقات میکنه با چند نفر از دیپلمات‌های بریتانیا. دیپلمات‌های بریتانیا بر این نظرن که به جای محمد رضا پهلوی، عرض شود که در سوئیس بزرگ شده بود ولی میگفتن که با یک زن آلمانی، شاهزاده خانم آلمانی، دوشس مکلنبورگ، دروتی مکلنبورگ، گزارش آقای فرزانه دبیر سفارت ایران در سوئیس که میگه این شاهزاده خانم آلمانی که جزو SD یعنی سازمان اطلاعات و امنیت آلمانه چند بار با ولیعت ملاقات کرده، ولیعت جوان، در بین سالهای عرض شود که 1314 و 15. این بود که این گزارش که به تهران میرسه انگلیسی ها در جریان بودن. به خاطر چی؟ به خاطر ارنست پرون با نام رمزی روزانتر که بعد از انقلاب اسلامی تازه اسناد بریتانیا که منتشر شد معلوم شد که این شخص مأمور و کاشته بریتانیا بوده در لروزه. من دیدم مدرسه لروزه خیلی مدرسه اشرافی شیکیه، بین عرض شود که شهرهای لوزان و بین برن قرار داره. کشور سوئیس کشور کوچکیه، یعنی 40,000 کیلومتر مربع بیشتر وسعت نداره. خب این گزارش ها که به تهران میرسه ولیت رو به تهران میخوان. در 1315 اردیبهشت که هنوز فصل امتحانات هم آغاز نشده والحضرت ولیت به تهران احضار میشه. همه براشون عجیبه، برای اینکه میگفتن هم انگلیسی ها دارن روی ولیت کار میکنن، اطرافش مامورین گماشتن که ما نمیدونستیم. ولی رضا شاه از روزی که ارنست پرون اومد نفرت داشت از این، بدش میومد. ما نامش هم داریم در کتابی به نام از آلاش تا آفریقا که من بر اساس اسناد موجود در بیوتات پهلوی و در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، الان شده پژوهشکده تاریخ، من اینو درآوردم. کتاب بسیار قطوریه. عرض شود که این کتابو که درآوردم رضا شاه به پسرش که ارنست پرونو با دستگاه دیکتافون یعنی ضبط صدا به عرض شود که ژانسبورگ فرستاده بود، گفت اینو نفرست، این آدم نابابیه، همیشه از این بدش میومد. ما نفهمیدیم، فردوست هم نمیفهمه چرا رضا شاه از این بدش میومد، ولی ما الان متوجه شدیم که این یک چشمان بسیار متجسسی بود در داخل دربار. یکی دو بار که رضا شاه با فرانتز مایر و رومن گاموتا مامورین اس‌دی ملاقات کرد، اس‌دی یعنی زیشر داینست یعنی سازمان امنیت آلمان، به خاطر اونها وعده‌های خوبی ایران میدادن، گفتن ما 17 شهر قفقاز رو به ایران برمیگردونیم، خیلی از جاهایی که از دست ایران خارج شده مثل بحرین در صورت پیروزی آلمان به ایران برگردانده میشه. رضا شاه خیلی تحت تاثیر حرفای جزافه و دروغ این دو نفر قرار گرفته بود. تلفن میچرخید اینطوری که در سالهای بعد از شهریور در تهران منتشر شد، یک سلسله اسنادی بود به نام اسناد ستون پنجم آلمان در ایران، که اینها این تلفن به اصطلاح میچرخید و خبر میداد که امشب رضا شاه رفته به دیدن آلمان ها در تپه های ونک. اون موقع تپه های ونک خیلی عرض شود جای دوری بود. ما اینا رو داریم میگیم که شما کاملا در جریان باشید که روزانتر یعنی همون پرون در داخل کاخ سلطنتی بود، ولیت هم به این خیلی علاقه داشتون. اولا مقاله نویس خیلی خوبی بود، معلوماتش دیپلم بود، ولی دست خیلی عالی در نوشتن داشت. در مطبوعات سوئیس میرفت مقاله به نفع ایران مینوشت، چند بار مقاله نوشت به نفع ایران، و بعد در روزنامه ژورنال دو تهران، روزنامه فرانسوی که جواد مسعودی در تهران منتشر میکرد، از انتشارات اطلاعاتشون مقاله مینوشت. و یه نوع فیلسوف بود، فیلسوف کمسواد، هیپی مثل ادوار بعد، ولی خیلی به این محمد رضا شاه پهلوی که اون موقع ولیت بود توجه نشان میداد، کمان که این باعث آزادی دکتر مصدق شد. دکتر مصدق و وقتی گرفتن در تیر ماه 1119 تبعیدش کردن به خراسان، به بیرجن، قرار بود به سرنوشت مدرس دوچار بشه، به سرنوشت نصرت الدوله فیروز. یعنی رضا شاه اینطوری که اسناد بریتانیا که اخیراً به وسیله استاد فقید بارل منتشر شده و در ایران هم سازمان اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده، رضا شاه از آینده ولیت خیلی نگران بود و می ترسید که در آینده وقتی او نباشه آدم های به اصطلاح مؤثری مثل مدرس، مثل دکتر مصدق، مثل قوام السلطنه، اینا یک مقدار در سر راهش اشکال ایجاد کنند، در حالی که هم دکتر مصدق و هم قبل از او قوام السلطنه اسباب دوام سلطنت شاه رو فراهم کردند، خیلی به شاه کمک کردن، چون اینا رجال مشروطه بودن. در اون 15 سالی که ما مشروطه داشتیم رجال بزرگی تربیت شدند. بنابراین عرض شود که حالا محمد حسن میرزا میگه من پیر مردم، یعنی بیمارم، پیر که نبود، ولی به شوخی گفته به همین آقای نماینده بی بی سی و اون آقای امری که نماینده وزارت خارجه بوده، اینا خیلی معروف بودن، این خاندان امری تو اینا خیلی شهرت داشتن در انگلستان به عنوان دیپلماتی، که اینا خیانت کردن که بعد اعدامش کردن، با آلمان ها هم کاری میکرد. با اینا که صحبت میکنه میگه من نمیتونم، من سال خوردم و مریضم، دچار بیماری قلبی بود، سال 21 در انگلستان میمیره، یه دفعه تو خیابون سکته میکنه میمیره. سفیر کبیر انگلستان در ایران در کتاب نامه‌های خصوصی و گزارش‌های محرمانه سر ریدر بولارد، زحمتشو غلام حسین میرزا صالح کشته، مترجم باسوادیه، کتابای خیلی خوبی ترجمه کرده، یکی از بهترین کتابایی که ترجمه کرده هویس هو، چه کسی هست، در زمان ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و سایر پادشاهان قاجاریه یک عمو بوده و یک برادرزاده به نام خاندان چرچیل. هیچ ربطی هم به چرچیل معروف که از مالبرو بوده، سر وینستون چرچیل، ندارن. اینا یک کتاب نوشتن کی هست او، یعنی میگفتم مثلا خسرو معتضد کیه، یا مثلا آقای فلانی که نخست وزیره کیه، یا آقای فلان امیر لشکر سر لشکر یا امیر تومان کیه. این میمون تو سفارت انگلیس. نفر بعدی که میموند اولا فارسی باید بدونه. ما از زمان قرن عرض شود که 18 باور کنید، از زمان قرن 18 شاید زودتر قرن 17 کارمندانی که از انگلستان به ایران میومدن اول مال کمپانی هند شرقی انگلیس بودن. اینا باید زبان فارسی را بیاموزن. خواجه محمود شهسواری یک تاجر ایرانی است، الان قبرش در منچستر هستش. کسی بود که ترجمه میکرد برای انگلیسی ها در زمان صفویه. خواجه محمود شهسواری قبرش در اونجا هستش. یه تاجری بود که این کلاس فارسی باز کرده بود برای وزارت خارجه انگلستان و همون سازمانی که ما بهش میگیم انتلیجنس سرویس، الان بهش میگن MI6. در اون سازمان سر فرانسیس والسینگهام که به اصطلاح سر جاسوس ملکه الیزابت بود این سازمان رو تأسیس کرده بود. من در یکی از برنامه‌های تلویزیونی که از تلویزیون عرض شود که مستند و تلویزیون 5 پخش شد، تاریخ جاسوسی و ضد جاسوسی، همه اینا رو شرح دادم با تصاویر اینها. بنابراین این زبان فارسی رو باید هر وزیر مختاری به ایران میاد بدون، هر دیپلمات. یکی از اینها سرگور ازلی بوده، یکی دیگه سر هارفورد جونز بوده، زمان کریم خان زند، زمان لطفعلی خان زند به ایران اومده بود، زمان قاجاری هم، زمان فتحعلی‌شاه دوباره به ایران فرستادنش به عنوان کاردار. بعد یک از اینا مهمتر سر جان مالکوم. الان شما هر دانشگاه انگلستان برید بگی من تاریخ ایران رو میخوام، میگن سر جان مالکوم. جلد اول و دومش مال سر جان مالکومه، جلدای بعدی مال سر پرسی ساکس که جنرال سر پرسی ساکس، افسر انگلیسی که بعد در جریان جنگ جهانی اول شد رئیس پلیس جنوب، قبلا هم کنسول بود در کرمان، در مشهد، در جاهای مختلف. اینا همه فارسی یاد میگرفتن، یعنی حتی زمان فرانسه ناپلئون هم کسانی که به ایران میفرستاد باید زبان فارسی بدونن، تمام نکات و دقایق زبان فارسی. بعضی از اینا زبان ترکی رو هم یاد میگرفتن به عنوان زبان دوم ملی مردم ایران، بعضی از اینا زبان ارمنی رو یاد میگرفتن، بعضی از اینا زبان آشوری یاد میگرفتن، عربی رو یاد میگرفتن. یعنی اینا استعداد، ما باید این دیپلمات ها اینطوری داشته باشیم که وقتی میری لندن یا می هر جایی که میری زبان باید قشنگ بفهمه، رادیو چی میگه، تلویزیون چی میگه، تو روزنامه چی نوشتن. این یکی از نکات قوت دیپلماسی بریتانیا است که میگن دیپلماسی بریتانیا شگفت انگیزه. شگفت انگیز نیست، زحمت میکشن. خب قرار میشه اینو کنار بذارن، میبینن که این آقای سلطان حمید میرزا فارسی نمیدونه، اصلا ایرانو نمیشناسه، و اینا چطور میشه رو تاج و تخت ایران نشان روی به اصطلاح تخت سلطنت ایران و تاج بر سرش گذاشت. از این ببینید طرز فکر انگلیسی در اون زمان، انشالله الان عوض شده باشه، خیال میکردن مثلا مردم ایران رعیتن. آقا 15 میلیون رعیت، 15 میلیون هم کمتر، جمعیت ایران 13-14 میلیون بود اواخر رضا شاه. زمان مصدق من یادم میاد صحبت 16 میلیون بود. اولین سرشماری جمعیت ایران 18,900,000 نفر عرض شود که در 1335 بر اساس داده های آماری، بر اساس روش درست. بنابراین این جمعیت رو کنم که اینا رعیت هن. به ایرانی هم بودن رعیت، رعایا. اینا چیز متوجه نیستن. خب ما براشون شاه می تراشیم. سر ریدل بولار در کتابی که می نویسه صحبت می کنه و ایدن وزیر خارجه، اونم زبان فارسی می دونست. سر آنتونی ایدن، اونم زبان فارسی خیلی عالی می دونسته. چند تا از این روزنامه‌نگارای ایرانی که در دهه 50 رفته بودن انگلستان میگفتن فارسی تمام ابیات خیام و عرض شود حافظ و عرض شود که غزلیات حافظ و اشعار سعدی رو گاهی بر زبان می آورد. یه نقطه به اصطلاح مثبت، یه نکته بسیار عالیه که دیپلمات انگلیسی بتونه فارسی رو و همینطور عربی رو و ترکی رو و سایر زبان‌ها رو بدانه. خب ایده یه نامه‌ای می‌نویسه به بولارد 11 سپتامبر 1000 941 20 شهریور، یعنی ببینید 10 15 روز بعد از ماجرای سوم شهریور، این 23 روز خیلی عجیبه. در این 23 روز همیش اتفاق میفته. ما چند تا کتاب ایرانی خوبی داریم که اینا رو من معرفی کردم، بازم بهتون معرفی میکنم. یکی از این کتاب ها عرض شود که این کتاب آقای دکتر همایون الهیه، چون رفته آلمان زحمت کشیده تمام اسناد آلمانی رو درباره ایران درآورده، اهمیت استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم. یکی دیگه از این کتاب ها این آقای دکتر همایون الهی تهیه کرده. کتاب دیگری که میخوام به شما معرفی کنم کتابی از مرحوم دکتر ایرج ذوقی. من یه روز اشتباهی گفتم دکتر ایرج پاجنگی. پاجنگ انتشاراتی بود که این کتابو در می آورد، ایران و قدرت‌های بزرگ در جنگ جهانی دوم. خدا کنه اینا تجدید چاپ کرده باشن. این خدا بیامرز که بسیار آدم وارسته و باسوادی بود و بارها با هم تلفنی صحبت کردیم، در این کتابش تمام مسائل عرض شود که روابط ایران و آلمان، ایران و انگلستان، ایران و آمریکا، ایران و عرض شود اتحاد جماهیر شوروی رو نوشته. و یکی از کتابایی که من سالها پیش منتشر کردم، فکر کنم حدود 30 سال پیش باشه، تنش بزرگه، روابط خارجی رضا شاه. اونم خیلی کار کردم، خیلی زحمت کشتم، چون انگلستان که رفته بودم اجازه داده بودن اسناد شهریور 20 مقداریش منتشر بشه و من اونا رو همه رو گرفتم آوردم. و اون کتاب اسناد دست اول از گرفتن ایران، این خیلی جالبه. در اون کتاب لحظات حمله به ایران رو لحظه به لحظه تلگراف زدن، به وسیله دستگاهی تلگراف اون زمان گزارش دادن. الان ما مسجد سلیمان رو گرفتیم، الان داریم میریم آبادان، مقاومت در آبادان هر چقدر زیاد نیستش، سربازا رو کشتیم، از درون پالایشگاه هم زدن همون نیروهای هومگارد. هومگارد یعنی گارد داخلی، کارمندان انگلیسی که به سن نظام وظیفه رسیده بودن، اینا وارد ارتش شده بودن بدون که دولت ایران بفهمه، از درون پالایشگاه زدن. و این پاسدارای ایرانی، سربازای ایرانی که قرار بود اگر یه موقع انگلیسی ها حمله کردن اینها پالایشگاه رو تصرف کنن، کشتن. همه اینا رو لحظه به لحظه تلگرافات، خیلی جالبه کشتی چی اومده. ما یعنی اون اطلاعاتی که من در کتاب خودم آوردم به نظر من در اون زمان دست اول بود، هنوز منتشر نشده بود. و اینا رو من قبل از انقلاب همه رو آماده کرده بودم. بعد از انقلاب تنش بزرگ که یک دونش پیدا نمیشه. یکی از دوستان بلند مرتبت ما میخواست 1000 تا از این برای دانشگاه های نظامی دانشکده افسری تهیه کنه، یک نسخهش دیگه متاسفانه نیست، یه نسخه من دارم. خب شایسته، محمد شایسته، وزیر مختار ایران در آمریکا، عرض شود که با سر هوراس سیمور در مورد حملات مطبوعات به شاه دیدار کرد. شاهی که مطمئن بود و من میدانم مثلا مورد پرستش همه ایرانیان بود. اینو محمد شایسته میگه. این محمد شایسته چند تا اشتباه میکنه. قبل از اینکه اینا به ایران حمله کنن میره یه مصاحبه در آمریکا میکنه، میگه ما آماده حمله هستیم، الان نیروهای ارتش ایران آماده است، ارتش بسیار بزرگی ما داریم با مونسیون، مونسیون یعنی تسلیحات عالی، و این یعنی تموم، یعنی صحبت اینه که ما مقاومت بخواییم بکنیم، در حالی که دولت ترکیه 700,000 سرباز داشت و 3 تا ارتش داشت، یکی در اروپا یعنی همون قسمتی که گالیپولی و استانبول است، یکی در وسط ترکیه، یکم در مرزهای ایران. اینا با کمال احتیاط، با یک حالت بسیار عرض شود محتاطانه به اصطلاح اومدن، هم با آلمانا، هم با شوروی ها، هم با انگلیسی ها اومدن نرد دوستی باختن. خب ببینید اهمیت ایران در جنگ جهانی دوم به حدی بود که وابسته نظامیش سلشکر بود. سفارت انگلیس در ایران یه سلشکر فریزر که بعدها 10 سال بعد شد رئیس کل ستاد ارتش امپراتوری، این وابسته بود. چون باور میکنید در 1301 هم فریزر در ایران بود؟ شما باور میکنید در 1299 که قرارداد کذایی بسته بشه ایشون در ایران بود؟ یعنی چقدر اطلاعات داشت. شما الان سفارت آمریکا، کتابی که آقای عرض شود که دوست عزیز من در آمریکا درآورده. وقتی شما این کتابو نگاه کنید، شهریور 1320 نویسنده محمد قلی مجد، مترجم مرحوم علی اکبر رنجبر کرمانی، دوست محمود خدا بیامرزه، همین اسفند پارسال ما با هم یه مصاحبه کرده بودیم که ایشون بر اثر کرونا فوت کرد، یه چندین ماه پیش بود، قبل از اسفند بود. در همین سال 1400 ما با این یه مناظره در تلویزیون افق کرده بودیم، خیلی باسواد بود، فوت کرد بر اثر کرونا، من خیلی دلم سوخت. خب میگه که ویلیام بولارد وزیر خارجه، میگه ما شنیدیم سرپاس مختاری رئیس شهربانی که بانوان خانواده سلطنتی را به اصفهان برد، سپس به کرمان رفت، جوارات سلطنتی را که به عنوان بخشی از پشتوانه اسکناس در اختیار بانک ملی بود به کرمان برده باشد. دروغ این، چنین کاری نکرده بود. اینا این شو مینداختن، یعنی هیابان را مینداختن، سر و صدا را مینداختن، شب بی بی سی اینا رو میگفت، مردم گوش میدن، آقا پشتوانه اسکناس رو برده، همه رو تو چمدوناش گذاشته برده جاده کرمان. آقای شاروخ در اون زمان، مهدی شاروخ بوده فرماندار عرشوت کرمان، استاندار نرفته بود به محل خودش، استاندار نرفته بود و مهدی شاروخ خاطراتشو در آورده به صورت سلسله مقالات. میگه به من گزارش دادن که عرشوت که آقای سرپاس، سرپاس یعنی سرتیپ، سرتیپ شهربانی مختاری، اومده عرض شود که به کرمان. میگه فرستادم دنبالش، با ماشین آوردنش، دیدم با یه اتومبیل عرض شود شخصی مثل که میخواد فرار کنه بره به طرف افغانستان، چون ولش نمیکردن، انقدر این آدم کشته بود، دستور زندانی کردن داده بود، آخرم محاکمش کردن سال 1121. میگه باش صحبت کردیم و دیدم خیلی آدم آرومی و لباس شخصی تنش بود و شما نمیدونی این چه آدمی بود، این چه آدم مازوخیسته، سادیسته، یعنی آدم آزارطلب بود، خوشش میاد که رضا شاه بزنه تو سر این و خوشش میاد این مردم رو اذیت کنه. پاپوش دوزی. یه کسی یه خوابنامه چاپ کرده بود به مناسبت تولد امام زمان، نیمه شعبان، که زمانی امام زمان ظهور میکنن و انشالله جهان پر از عدل و داد میشه. گرفتنش. آقا هر کین اعلامیه رو به دستش رسیده بود، اعلامیه نبود، یک کتاب چه بود، یه مثلا 10 صفحه تعریف و تمجید از امام زمان که آقا تو داری اقدام میکنی که الان عصر ظلم و ستمه و امام زمان میخواد بیاد که سلطنت پهلوی رو براندازه. همه رو گرفتن 45. این ماجرای خوابنامه تو دادگاه عرض شود که دادگستری مطرح شد، آقا 40-50 نفر رو گرفتن، بعضی رو با هواپیما آوردن تهران، بعضی رو با ماشین، بعضی رو با ماشین زندان، که شما خوابنامه، این خوابنامه چیه؟ یا مثلا شب تو مهمانی در فلان شهر، همدان، نمیدونم بروجرد کجا، یه عده نشسته بودم که آقا رادیو لندن رو گوش دادی؟ داره میگه که ایران ممکنه اوضاعش عوض بشه. همه رو گرفتن. یه نفر اون وسط نشسته بود، این فرم خبر دادن، جاسوسی، سخنچینی، نمامی، اینا در آیین ایرانیان نبوده. اردشیر بابکان نوشته فقط مظالمی که دولت به مردم وارد میکنه خبر به من بدین. یه نفر داشته، اردشیر بابکان، در هر استان، در هر منطقه، کتابش هم عرض شود که مرحوم دکتر محمد جواد مشکور، شما 2 جلد تاریخ سیاسی ساسانیان رو بخونید، توش نوشته، میگفت جاسوس میفرستاد، جاسوسی که مورد اعتمادش باشه. زمان هخامنشیان هم چشم و گوش شاه، یه چشم داشت یه گوش، یعنی 2 نفر معمول اطلاعاتی، اینا میرفتن دردای مردم رو بشنوین. در کتاب عهد اردشیر، اردشیر ساسانی وصیت کرده به گذشتگان، گفت به وزراتون اعتماد کامل نداشته باشید، به استاندارا اعتماد کامل نداشته باشید، به فرماندهان نظامی اعتماد کامل نداشته باشید، با مردم تماس بگیرید، در دربار باید باز باشه، مردم اگر مشکلی دارن باید شما بدانید که آقا فلان امیر داره چی کار میکنه. شما کتاب سیاستنامه رو بخونید، بهرام گور، داستان بهرام گور، که یه روز دید همه مردم ناراضین، همه مردم فوش میدن، معلوم شد وزیرش چه جنایاتی میکنه، چه مظالمی میکنه، حتی با یک دشمن خارجی تماس داره که من انقدر مردم اذیت کردم که مردم به خون این دولت تشنن، به خون این مملکت تشنن، به خون این پادشاه تشنن، بیاین و کشور رو بگیرید. سیاست نامه دو بار سه بار در اومده، عباس اقبال در آورده، دکتر جعفر شعار در آورده. من این داره میخونم و میگم ای کاش همه ما سیاست نامه رو بخونیم، همه ما بخش اول گلستان رو بخونیم. چقدر جالب این نویسندگانی که اینقدر دنیا دیده بودن، علم سیاست یاد میدادن. خب این آقای مختار رو بس میگیرن برمیگردن. این گزارش های سفارت انگلیسه. بعد ایدن خیلی تعریف کرده، ایدن میگوشته به سر ریدل بولار، سر ریدل بولار گفتم از خانواده کوچیکی بود، بعد به زور خودش داخل اشرافیات وزارت خارجه کرد. آدم بد جنسی بود، یعنی همه نسبت به این بدبین بودن. شاه 1333 که میره انگلستان، تازه بعد از 28 مرداد که انگلیسی ها و امریکایی ها چقدر بهش منت میذارن، میگه وقتی اینو آوردن به من معرفی کردن، من به یاد گذشته افتادم که این چقدر من اذیت میکرد و وقتی با او دست دادم احساس کردم دارم با یه مار، پوست مار داره با من دست میده. باقی صحبت میماند برای هفته بعد که انشاءالله باقی مطالب و برز شما خواهم رساند. خدا نگهدار شما.
مهربانی با یتیمان از خصایل حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بود. آن حضرت درباره اهمیت توجه به یتیمان فرمودند: درباره یتیمان از خدا بترسید، مبادا که گرسنه بمانند و آزرده شوند. من از پیامبر خدا شنیدم که فرمودند اگر یتیمی را تا آنجا که بی‌نیاز شود سرپرستی کنید، خداوند به پاداش آن بهشت را بر شما واجب می‌کند و اگر کسی مال یتیمی را تصاحب کند، از آتش جهنم گریزی نخواهد داشت.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
سلام، من عسل فرد هستم، شغلم حسابدار هست و توی مؤسسه خیریه که کمک میکنه به ایتام عضو هستم.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
این مؤسسه حدوداً 10 ساله که افتتاح شده توسط حسابدارها. من هم به پیشنهاد یکی از همکارامون عضو شدم. زمانی که دوست من این مؤسسه را به معرفی کرد، دقیقاً زمانی بودش که من یه مشکلی داشتم و خیلی آشفتگی ذهنی داشتم و همون لحظه نذر کردم که اگر مشکلم حل بشه توی این مؤسسه عضو میشم و فعالیت میکنم.
اون دلی که خدا را دوست می‌داره، دلش می‌خواد برای خدا زحمت.
مالی کمک می‌کنم، هر ماه یه درصدی از حقوقم رو به حساب مؤسسه واریز می‌کنم. دوستان هم که تو مؤسسه فعال هستن، ایتام رو شناسایی می‌کنن، به هر حال این پول رو بینشون تقسیم می‌کنن. یا اگه زمانی باشه که مثلا مدرسه باشه، زمان عید باشه، مناسبت خواسته باشه که وسایل احتیاج داشته باشن، از قید لوازم تحریر رو، حالا گاهی هم کالا بهشون داده میشه، گاهی هم پول بهشون داده میشه، گاهی هم مواد خوراکی هستش بهشون خریداری میشه. مثلا الان ماه رمضان هست، مواد خوراکی تهیه میشه و بهشون داده میشه.
اگه بخوای به کسی قیمت بدی ببین کارهای زیبایی که کرده چقدره.
از زمانی که وارد این مؤسسه شدم خیلی احساس آرامش بیشتری دارم، احساس رضایت از خودم دارم، احساس میکنم همین آرامشی که به من میده باعث میشه خیلی راحتتر با مسائل برخورد بکنم، احساس میکنم خیلی راحتتر میتونم خیلی بهتر فکر بکنم و خیلی مسائلم راحتتر حل بشه. انرژی مثبتی که از سمت اون کودک به من میرسه فکر میکنم خیلی تاثیرگذاره تو زندگی من و من این کار به حضرت علی علیه السلام